بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این مسئله 64 در انظار به نظریه توزیع رسید و ادله رو برای نظریه توزیع نقل کردیم و ظاهرا این ادله تمام نبود، ایراداتی بر این ادله بود. یک دلیل پنجمی هم بر نظریه توزیع بیان کردن که توزیع موافق با اون عادت متعارف است. اینم یک دلیل پنجمی برای توزیعه. مرحوم آقای میلانی خودشون اول میفهمن که مجالی برای نظریه توزیع نیست، ولی که بعد میفهمن الا اینکه دو تا وجه در توجیهش میتونه بوده باشه. یه اللهم الا یقال دارن، قبلش هم یه الا من یقال. ابتدا میگن که الا به اینکه بگیم عادت اینجوره که من لهو مالون آخر، هر کسی که یه مال دیگه ای داشته باشه غیره، عادت اینه. ببینید به عادت متعارف بین مردم میخوان تمسک کنن. کسی که یه مال دیگه ای داشته باشه، معونه رو از مالی که تو دستشه صرف میکنه، هر مالی که تو دستش باشه و مالی که در دست اوست، اعم از هر دوتای این هاست، گاهی هم ارباح توش هست هم مالی که لاخم سفی، اصلا قاطی بازاری هستش. میپرسیم یا نمیدونم از کدوم خرج کردن. چرا؟ چون همون پول خلاصه مخمس رو داره، پول مالا خم سفی رو داره، درست؟ حالا ارث میخواد بوده باشه یا مخمس باشه، هم از اون پولا تو جیبش هست، هم از اون ارباح مکاسبش تو جیبش هست، نمیفهم از کدوم خرج کرده. عادت بر اینه که از هر پولی که دستت خرج کن، عادت اینه. نمیاد بگه اینو من جدا کنم، اینو جدا کنم، یه چیز بذاره این وقت تو جیبش، جیب چپ و راست، مثلا جیب چپم مال ارباح مکاسب راستم، این کار را نمی کنه. پولا قاطیه، تو حسابش هم قاطیه. ببینید ایشون یه عادت اینجوره، هر چی که دستش از اون خرج میکنه و این هم مرکب از هر دوتای ایناست. بنابراین شاید ایشون فهمن هینه ازن لعله، شاید اون چه که در خارج واقعا انجام میشود و با اون مصادفت میکنه، یعنی واقعا انجام میشه، این با همون نسبت توزیعی تطابق بکنه. مثلا نصفشو از این خرج کرده باشه، نصفشو از اون یکی. و الا خود قاعده عدل و انصاف دلیلیتی نداره و بچه خوبی نیست. اما عادت خارجیه اینه، شاید مطابقه با همون قاعده عدل و انصاف در بیاد. بعد یه اللهم الا یقال دوم میزنن، میگن این عادت متعارفه میاد اون جهت اطلاق رو سستش میکنه. شک میکنید که در این که خارج شد مازاد علن نسبه از عموم وجوب خمس در هر فائده ای، اینجا اختصار به همین میکنیم و میگیم که جمع میشه بین مال دیگر و رب و نسبت معونه به این مجموعه ملاحظه میشه و رب به حساب همین دوتا خارج میشه. یعنی میخواد این رو بگه بگه اصلا این عادت متعارفه ای که ما داریم میگیم، اصلا اون حالتی که مطلقاً از یکی بخواد خارج بشه، مثلا مطلقاً از رب بخواد خارج بشه، خرابش میکنه، اصلا اونو سستش میکنه. خب این از این. بنابراین ما اگر در مالمون 200,000 200,000,000 مثلا فرض کنید مال لاخم سفیه داشته باشیم، رب همون هم 200,000,000 بوده باشه، مجموع دارایی میشه 400، معونه امسالمون چقدر؟ 100 میلیونم معونه امسال. 200 تا مال لاخم سفیه داریم، 200 تا رب داریم، 100 تا معونه سنه داشته باشیم. میگه این معونه سنه شد 1/4 به اونا، اونا با هم 400 بود، این معونه سنه 1/4. میگه که شما از اون 200 تومن رب نصف این معونه رو از اون بردار، نصفشو از اون از اون مالی که لاخم سفیه. بنابراین ارباح مکاسبتون 50 تومنش چیه؟ میره تو معونه. 50 تومن از مال مالا خمسفیهتون میره تو معونه. بنابراین چقدر از ارباح مکاسبتون میمونه؟ 150 تا. میگه همون 150 تا رو خمسشو بیا بده. درست؟ این حرف آقای میلانیه. میخوان بگن که این عادت متعارف که از هر دوش آدم رو خرج میکنن، این مهنه جهت اطلاقه. جوابشون رو ما ننوشتیم، میخوان جواب رو بنویسین. حالا چون اصلا این قول خیلی چیز نیست، اما بنویس اینجا یلاحظ علی ان الکلام فی جواز استثناء المعون من الربح لا جواز استثنائه من کلی المایین، من حالا بنویسید من کلیه ما، تو کلیه ما بنویسید که اشتباه نشه، المال الذی، ای المال الذی لا خمس فیه و ارباح السنه. صحبت سر جواز استثناء از هر دو نیست، صحبت سر اینه که استثناء معونه از رب بوده باشه. و الاخبار دلت علا جواز استثناء المعونه من خصوص الارباح و العادت متعارفه لا تنافی ذالک. عادت دیگه منافات با حکم شرعی نداره، عادت بوده که از هر دو برداری، خوبم هست از هر دو بردار، دست درد نداره، اشکال نداره، بیشتر خمس میدیم. اما شارع از اخبار این استفاده میشه که بهت اجازه داده همش از رب کسب کنیم. عادت که نمیخواد بیاد جلو حکم شرعی رو بگیره، عادت مانع حکم شرعی نیست. پس ول عادت العرفی لا تنافی ذالک ولا یوجب، به قول ایشون گفتش که موجب وهن جهت اطلاق میشه، ولا یوجب وهن ما یستفاد من الاخبار. این نقض بر اون چی که استفاده از اخبار شده بود نخواهد بود. این از این، پس این دلیل هم دلیل تام نیست که عادت متعارفه ما داریم، اخبار داریم دیگه، عادت عادت هم باشه اشکالی نداره، اونم جایزه، هم این جایزه هم اون جایزه. عادت متعارفه اینه، درسته، فرض کن عادت متعارفه این باشه، اون که امر اشکال داری نیست، دلت میخواد همش از ارباح کسب کن. مردم وقتی بدونن از ارباح میتونن کسب بکنن، اتفاقا عادتشون چیه؟ اینه که هرچی خرج میکنن از اونجا حساب میکنن. این از این. نظریه سوممونم تموم شد، دیدیم هیچ دلیل پروپا قرصی برای اینجا ما نداشتیم. میرسیم به یه نظریه چهارم که اینم شازه، قائل داشته اما قائلش رو ذکر نکردن، یعنی جز مشاهیر نبوده، علاز ظاهر جز معارف نبوده. اینم یه نوع توضیحه، یه نوع قول به کسر از ارباح، باز یه نوع قول به کسر از مال لاخمسفیه، یعنی هر سه تا قول رو تو دل خودش جمع کرده. این چطوری دیگه؟ این معرکه است. یه کسی قائل شده سه تا قول رو گفته، هر سه تا قول هر کدوم مال یه جا درسته. گفته اگه قصد کردی که از ارباحت کسر کنی، از ارباحت کسر کن، بعد از ارباح کسر بشی. اگه قصد کردی که معونت از مال لاخمسفیه بوده باشه، از اون کس میشه. اگه هم قصدی نداشتی این وسط، بی قصد بودی، از جفتشون کس میشه. یعنی توضیح، قصد این ورو داشتی از مال لاخمسفی، قصد ارباح از ارباح، بی قصد بودی توضیح، میخواد دل همه رو به دست بیاره. این هم قابل به قول چهارم ما. ببینید این نظریه مشتبه برای همه نظریات هست. سه تا فرض داریم، قصد اخراج معونه از رب بوده، از معونه حسابش کن. ببینید بعضی از اینایی که عادت و متعارفم هست همین جوره، با دست میکنه تو جیبش خرج میکنه، بعد میگه خدایا اینو از اون کس کن. اصلا اول کارو میگه اینو من از ارباح کس کردم. آدمایی که میخواد خمس کمتر بده با فشن که فرار از خمس داشته باشه، نیت میکنه، من نیت کردم از اون پولم. بعدم تو دفترم که میاد میگه من پولام قاطیه، حتی رأس المال من با اینا قاطیه، من دست میکنم تو جیبم رأس میکنه، یعنی که جیب درست کنم برای رسون مال، یکی برای سودش، یکی برای مال مخمس، یکی برای حس جد آبادم، یکی جزا چهار تا جیب که درست کردم، اینا تو همه، اینا اموال قاطیه، بعد اینا رو جداش میکنم. ولی قصد من چیه؟ این بر اساس این حرف اومد، این نظر رو میگه با یه، من هر چی تو معونه صرف میکنم قصدم اینه که از اون رپه باشه. چون قصدم اینه که از اون باشه، دیگه از اون کسی میشه، قصد کرده دیگه. اگرم آدم خیلی خوبی باشم، احتیاطکار بوده باشه، این قصد داره که دست بده خمس تمام ارباعشو بده، هر چی رو به دست آورد خمسشو بده، از رأس المالش برداره، اینم آدم خیلی خوبیه، جزاه الله خیرا، این چی کار میکنه؟ اینم قصد کرد از مال الله خمس فیه کسب میشه. اگه هیچ قصدی هم نداشته باشه این توزیع، ببینید این چون قصد تو فرض قصد نداشتن اینا غالب توزیع شدن، این در حقیقت چیه؟ میگن که ما نمیدیم تو که نیت نکردی از کدوم برداری. ما نهایت گفتیم اخبار چی میگه؟ ببینید ما نهایت گفتیم اخبار چی میگه؟ اخبار میگه میتونی، جایزه که از ارباح برداری، تو که نیت نکرده بودی از ارباح برداری، تو از جفتشون برداشتی، درسته نه؟ یعنی حرفشون بی حساب کتاب هم نیست، خیلی حرف قشنگ و دقیقیه. میگه من اگه قصدمو کرده بودم که از اون بوده باشه، خب دیگه از اون دیگه، مثل که با نیت چیز میکنی، شما کسرش میکنی، میگه من یه نیت کرده بودم از اون پولم بوده باشه، حالا پولم قاطی شده که چاره ای ندارم، قصدم این بوده که از اون پول ارباح هم بوده باشه. اون یکی که خیلی آدم احتیاطکاریه و آدم خیلی با تقواییه، میگه من قصدم این بوده که از اون ارث جد آبادم باشه، از اون مال الله خمسفی هم بوده باشه، درست؟ اینم از این یکی. این سومیه میگه من قصد نکردم، پولم هم قاطی بود، از هر دو صرف کردم، میگه از هر دو صرف شد، میخواست قصد کن، میگه به ما مربوط نیست، تو میخواست قصد کنی از اول، جایز بود اگه از اول از اونا برداشته بودی، جایز بود، حالا که قصد نکردی از جوتاش کسر میشه. اینم یه خود خیلی قصد، این ستا رو جمع کرد، حرفش هم یه حساب کتاب نیست، خیلی دور از آبادی نیست، به حسب مقام اثبات، کاری به مقام این که حکم شرعی چیه نداره، این میگه به حسب مقام اثبات قصد کردی از یکی از اینا، از همون قصد نکردی، خب از دوتاش خرج کردی دیگه، پولات هم قاطی بود دیگه، نمیشونی بگی حالا میشه اون پولی که خرج کردم از مثلا ارث جد آبادیم بدون این که قصد واقعا از اونجا خرج کردم، حالا من اونه رو بردارم از این یکی کسب کنم، دیگه خرج کردی دیگه، اونم جایز بود، اینم جایز بود، نکردی، خودت قصد نکردی، تقصیر خودته، از اونجا خرج کردی دیگه، نمیشه که از این بردلی بذاری اون که، درست نه؟ اینم رو این مبناست، انقصد اخراج المعونه من الرب، از رب خارج میشه، اگه قصد کرد اخراج از مال لا خمسفی، از همون خارج میشه، اگه قصد نکرد چیزی، یا قصد کردم و یادش رفت که من نمیدونم از کدوم قصد کردم، اینجا هم میگیم توزیع، حتی تو فرض نسیان هم ما میایم میگیم که چیه، بازم توزیع از جفتش باید قصد کنیم، میگیم میخواستی درست نیت کنیم، درسته نه؟ این هم از این، اگر اینجور هم بوده باشه میگیم بازم لابد دمنه توزیع به نسبه. اینو محقق نراقی از بعضی ها نقل کرده، گفته از بعضی از این اعلام تفرقه به قصد و اعتبار قصد، اگه قصد اخراج کرده من اونه رو از رب اخذت من، قصد از اون مال لا خمسفی فکذالک، از اون مال لا خمسفی، اما فرض بعدی علم یخصد، اصلا قصد نکرد یا قصد کرد و یادش رفته، از هر دو به نسبه کس میشه. مرحوم های خلخالی و بعضی اعلام دیگه ایراد میگیرن به این نظر، یعنی این قول فرض میشه وقت خلط اموال، بعضیشون به بعض دیگه تا ممکن باشه تفرقه به قصد، وقتی اموال با هم قاطی شد با قصد اینا رو از هم جدا میکنیم، اما اموال اگر جدا بود تمیز میشد کل من الرب و بقیه اموال، اینجا عبرت به اینه که از کدوم برداشتی، نه که قصد از کدوم کردی، و علی ای حال مفادش از جواز اخذ از رب خلاصه چیزی بیشتری نیست، این یه چیز جدیدی نیومده به ما بیرگه، چون اگر اخذ از رب بکنه چون مانعی نیست از اینکه اخذ از غیرش هم بخواد بکنه، نهایتش نگه میتونه دیگه از اون برم میتونه اخذ بکنه. اون حرفی که آقای خلخالی زدن اینه که فقط میگن این قول در صورت خلط اموال قابل تصویره تا ما تفرقه رو به قصد بکنیم، بگیم قصدش اینی که از کدوم بشه، خب میخوانم نه، وقتی که اموال با هم قاطی شد شما از دوتاش داری مصرف میکنی، اما میتونی قصد بکنی که از یکیش حساب بشه، میتونی یا نه؟ ایشون میگه میتونی دیگه، درسته؟ وقتی اموال با هم قاطی شد، حالا یه فرض دیگه بگم، آیا میتونه یه کسی پولی دستش باشه اما قصد بکنه از اون پوله، بگه من میخوام قصدم اینه، مثلا میگم بگه من قصدم اینه از رپ حساب بشه، حالا پول رپ دستم نیست، از این پول میذارم خرج میکنم بعد جاش میذارم، این هم میشه یا نه؟ میشه یا نه؟ الان به شما میگن آقایون میشه، شما مالتون قاطی هم نشده، وقتی قاطی شده بودم خب نس و نس بود، اما شما با قسم اگه نگفتی جدا میشه، قسم میکنم از اون واقع بشه. خب وقتی قاطی هم نشده شما میگی جاش میذارم، وقتی که میتونی جاش بذاری اینم هیچ، یعنی میگی من از این پول ور میدارم، از اون یکی پول اینو بعدا تکمیل میکنم، از اینجا 1,000,000 برداشتم خرج کردم تو معانه معونه، اما قصدم اینه که این از رب باشه، بعد این از رب حساب میکنم، اینم اشکال نداره، لازم نیست با هم خلط بشه، اشکالی نداره. نیت شما اینه که بعد از اون پول بذاری روی این پول، فعلا از این ور میداری چون اون پول در دسترس شما نیست، اما نیتت خرج از اون پوله، اینم میتونی برداری بذاری جاش، هیچ اشکالی نداره، بعد میای جبران میکنی. وقتی که شما قصد داشتی لازم نیست خلط اموال بوده باشه. لذا این که میگین این نظریه حتی با تمیز اموالم قابل تصویر هست، این یکی. بعدم ما تو اخبار یه چیز خوندیم، شما وقتی که معونه رو مصرف کردی از قصدم نکرده بودی، فرض عدم قصد، ایشون میخواد بگه از هر دو تا مال حساب میشه که کسب بشه، ما میگیم لازم نیستش اینجوری کنی که از هر دو تا مال کسب بشه، ولی من قصد نکرده بودم، قصد هین مصرف نکرده بودم، اما همین که من وقتی که میخوام خمسمو حساب بکنم، وقتی به هم میگن جایزه که معونه از اون ارباح حساب بشه، اون موقع من اینو از اونم ارباح کسب میکنم، اخبارم میومد همینو میگفت، میگفت معونه کسب میشه، خمس بعد معونه است، یعنی مقدار معونه رو از اون فایده کسب کن، اصلا خود شارع داره میگه از اونجا کسب کن. من اگر خودم قصد بکنم که از این ور کسب بکنم، اون فرض جدایی، اون خوبه، بعد من خودم قصد میکنم از این ور بردارم، اما تو فرض عدم قصد که من قصدی نکردم، میام چه شارع میگم من قصد نکردم، من از دوتاش بردارم یا از ارباح بردارم یا از اون ور بردارم، سه تا احتمال دارم میدم دیگه، فرضم اینه که قصد نکردم، قصد کرده باشم همون طبق قصد هم میشه، شارع داره میگه خمس اون ارباح و بعد کسر معونه حساب، خود شارع داره قصد به من یاد میده، یعنی کنده و همون موقع داره میگه همین الان قصد کن، درسته نه؟ خمس این ارباح بعد از معونه است، خمس یعنی چی؟ یعنی وجوبه، خمس بر فائده بعد استثناء معونه از این فائده است، یعنی از این فائده کسرش کن، شارع خودش داره حکم رو من میاره، میگه از اونجا کسرش کن، درسته نه؟ وقتی که شارع خودش اومد اینو گفت، گفت این استثناء میشه، پس دیگه من مشکلی ندارم، من همون موقع نیت میکنم از اونجا کسرش میکنم، قبلا قصد نکرده بودم، نمیدونم حالا چیکار کنم، از این بعد حتما الزامی نیستش این دلیل بشه بر توضیح که بعد توضیح کنم چون قصدی نداشتم یا قصدم فراموش کردم، قصد ندارم الان میخوام خمس رو حساب بکنم، شارع میگه میتونی همه رو از ارباح کسب کنی، شارع داره به من میگه میتونی، یعنی جواز مال فرض عدم القصد نی، یا مال فرض ببخشید جواز مال فرض قصد این که از ارباح کسب بشه فقط نیست، تو فرض عدم قصد هنوزم جواز هست. ببینید ما خیال کردیم که اگر من قصد نداشته باشم دیگه اون حکم جوازه نیست، جواز مال جاییه که من قصد کرده باشم که این معونه رو از ارباح بردارم، اگر قصدی نداشتم دیگه این حکم جواز شارع میره، نه خیلی حکم جواز شارع هست، همین الان که میخوام خمس حساب بکنم شارع بگه میتونی از اینجا کسرش کنی، درسته یا نه؟ خب کسرش میکنم، لازم نیستش که حتما اون موقعی که میخواستم پولو خرج کنم قصدم هم این بوده باشه که این از ارباح بوده باشه، درسته یا نه؟ پس الظاهر این نظرم تمام نیست، یعنی من هیچ الزامی ندارم که حتما موقع خرج کردن قصد کنم که این از کدوم پوله، پولا خیلی از مردم اینجوری هم پولاشون قاطیه، قصدم نمی کنه، منطقه وقتی میره حکم شرعی میخواد بیاد خمسش حساب بکنه میگه این معونم از کجا کسب کنم، میگه از اون ارباح کسب کنم، اونم دلش میخواد از ارباح کسب کنه، بعضی خیلی اهل احتیاطه دلش میخواد بیشتر خمس بده، میگه حالا من معونه رو از مال مخمسم برمیدارم، اون سر جای خودش جدا، اما وقتی بهش میگی میتونه، تقریبا میشه گفتش که بیش از 90% مردم، بیش از 95% مردم میگن از اون ارباح کسبش کن، حکم جوازه هنوز هست، ولی شما هم موقع قصد نکردی، اکثر مردم قصد خاصی وقتی مسئله رو بلد نمیشن قصد خاصی نداشتن، نمیگه از کدوم مالم، توجه این نمیگه از کدوم مالم، همچنان مالش خرج کرده دیگه. بعد میاد میشینه دوباره اینا رو حدسم تفکیک میکنه. خب از کدوم مالم باشه؟ خب میگه از رأس المالم که نیست، میگه رأس المالمه. از این پولای حرصم هم جدا میکنم، اونم میذارم کنار. اینا رو همه رو تفکیک میکنه تو ذهنش، دوباره اینا رو تقسیم میکنه. پولاش مثلا خیلیشون با هم قاطی. ببینید لازم پس نیستش که حتما شما قصدی داشته باشی، در صورت عدم قصد بازم این جواز هست. اما این آقای قائل میاد میگه که اگه شما قصد نداشتی جوازی نیست، حتما باید توضیح بشه. حرف غلط. قائل داره اینو میگه، اگه شما قصدی از اول نداشتی حتما باید از هر دو تا مال توضیح برداشته بشه. حرفشو نمیخوام بگم، خیلی خیلی دقت کرده با اینم، حرف قشنگی زده با، حرف قشنگی زده، اما طبق قاعده میگیم این درست نیست. جواز مطلقه، ولی تو صورت عدم قصد هنوز جواز هست. اینو پس تو ذهنتون باشه، چون این نظریه خیلی ها رو ممکن اگر خیلی روش دقت کنن با اون تقریری که من خدمتون عرض کردم خیلی شیرینم باشه و زود بپذیرن. یه نظریه رو اگر قشنگ تقریر بکنی اتفاقا نظریه به دل خیلی ها میچسبه. قائل نداره با هم، هیچ قائلی هم نداره، اما میشه اینقدر قشنگ تغییرش کرد که یک عالم قائلم درست بشه الان تو طلبه. اما وقتی که بیایی دقت بکنی میبینی جواز مطلقه، مال صورت عدم قصده هست. بنابراین ما این فرض رو، این قول رو قائل نمیشیم. اینم ملاحظه بر نظریه رابعه. خب یه نکته اینجا هستش، یک تفسیر دیگه از کلام محقق اردبیلی و میرزا قومی ارائه شده. این تفسیرم خیلی قشنگه و جا داره، بعضی هم پذیرفتن این حرفو، هرچند ظاهرا تمام نیست، حالا بعد صحبتش میشه. بعضی ها اومدن حرف اون نظریه دوم رو که حرف محقق اردبیلی بود و میرزای قومی بود جور دیگه تحلیلش کردن، مقیدش کردن، گفتن اصلا حرف محقق اردبیلی، یعنی حالا که این چهار تا نظری خوندیم دارم میگم، حرف محقق اردبیلی اون نبوده، یه حرف جدید اینا قائل میگن، محقق اردبیلی قائل شده بوده، حرفشون نبوده که شما قبلا خوندید. میگه پس حرف محقق اردبیلی چی بوده؟ میگه ایشون تو فرض این که احتیاج بوده باشد که حتما معونه رو از ارباح ورداریم گفتن تو اینجا جایزه، اما اگر پول دیگه ای داشته باشین، مال ارسی یا چیز دیگه ای داشته باشین به ما گفتن که، ایشون گفته دیگه اینجا احتیاج نداری که این معونه رو از ارباح برداری، اینجا معونه رو میتونی از اون، یعنی بلکه واجب از اون مال لاخمسفی بردارید. این حرف محقق اردبیلی بود، درسته نه؟ که میرزا قومی هم همین نظر رو دادن، صاحب وسائل هم اینجور فتوا داد تو مجمع وسائل. اینا اومدن میگن نه این حرف نیست. میدونین چی میخواسته بگه؟ نمیخواسته بگه اگه مال دیگه ای داشته باشی، پول دیگه ای داشته باشی، اصلا کاری به پول نداشته، گفته اگر معونه شما چیه؟ غذاست، برنج میخواستی بری بخری، دیدی یه برنجی داری اینجا که این مخمسه، از اربا امسالت هم نیست، مخمسه. یه لباس میخوایی بری بخری، دیدی یه لباس از پدرت به ارث رسیده، لباسه رو داری، ارثیشو داری، دیگه نرو خب بخر، همون لباسه رو بپوش، دیگه حاجت نداری بری بخری. اینو میخواد بگه، مورد پولو نمیخواد بگه. وقتی پول گذاشتی کنار اونم حرفی نداره محقق اردبیلی. وقتی پول ارسی داری یا پول مخمس داری، بازم بخوای بری از ارباح کسب کنی حرفی نداره، میگه برو از ارباح کسب کن، اشکالی نداره. اما اگر شما خود لباسو داشته باشی، برنج داشته باشی، مخمس باشه، مال ارباحت نباشه، حالا میخوای بری برنج بخری، میگه تو که برنج داری که، اینو دیگه نرو از این ارباحت کسر کن. ببینید منظورشون این بوده، میگه وقتی داری بوده رو از اونجا کسر کن، اینو میخواسته بگه، نه تو فرض پول، تو فرض مال نه، تو فرض این که شما اگر خود همون طعامو داشتی، خود همون لباسو داشتی، منتها این لباس یا اون طعامی که داشتی، اون آذوقه‌ای که داشتی مال مخمس بود یا ارث بهت رسیده بود، خب چرا میری دوباره به عنوان معونه میخوای پول بدی بری بخری، از ارباح هم حسابش کنی، از همون مصرف کن، حرف محقق اردبیلی این بوده، یعنی که انهو حرف محقق اردبیلی و اینا دارن اینجور تفسیر میکنن. ببینید این عبارت محقق همدانیه، عبارت محکیه یعنی الاردبیلی این مطلق نسبت به هر مالی نیست، بلکه اینه از ظاهر این که اعتبار معونه از ارباب بر تقدیر عدم غیرشه. فلو کان عنده ما یمون بهی من الاموال التي تصرف في المعونه عادتا فالظاهر عدم اعتبارها فی ما فیه الخمس. اگر شما داشته باشی از اموالی که عادتا تو معونه مصرف میشه، نه یا از ما فیه الخمس بردار دوباره از اونجا این معونه رو بخر. از محقق قومی هم تصریح رسیده به اختصاص اشکال به مال دیگه‌ای که مستعد صرفه، نه مثل رأس المالی که مستعد صرف نیست. اونم از محقق قومی تصریح رسیده به این مسئله که اشکال کردن به مال دیگه. پس محتمل است که محط نظر اینها چی بوده باشه؟ محط نظرشون ماکان من قبیل فوازل الاقباط او الاطعمه و سیاب المنتقلت الیه به ارسن و نحوهی. منظور اینه که نه اینکه مال ارسی داشته باشی، این احتمال دارن میدن ها، منظور مال ارسی نیست، سیاب نیست و نحوهی. و انهو مادام اندهو من هازل قبیل من المال، از این مالا منظورشون بوده، یعنی فوازل اقباط منظورشون بوده، اطعمه یا سیابی که به ارث به شما رسیده بوده، برنجه رو به ارث رسیده بهت، لباسه به ارث رسیده، از این جور چیزایی داری که معدن اینا آماده است برای صرف در معونه. تو اینجا لیس له اعتبار معونتی فی ما فیه الخمس، اعتبار معونه بکنی، یعنی استثناش بکنی از ما فیه الخمس، یعنی از اون ارباحت. وقتی که یه همچی چیزی داری دیگه نه یا اینو کسر کن، استثنا کن معونه رو از ارباح، داری دیگه همون لباس رو داری همونو بپوش. برنج که داری به ارث رسیده به عنوان خلاصه اطعمه، همونو برو مصرف کن. منظورشون این بوده، نه به معنای این که علیه ان یجعل جمیع معونته من ولو کانت من غیر جنسها، همه معونه رو باید بیایی از این مال ارثی برداری ولو از غیر جنسش بوده باشه، نه منظور این نیست، بلکه به معنای اینه که علیه ان یستغنی به ما انده ان صرف ربح فی مثله. شما وقتی که خودت لباسو داری، برنجو داری، دیگه مستغنی میشی از این مسئله، دیگه لازم نیست بیای صرف ربح بکنی در مثل لباس، در مثل برنج، دیگه برنج و اینا رو نرو دوباره بخر از پول ربحی، چون این برنج ارسی رو داری. جنس و منظورش بوده، مال منظورش نبوده. یعنی دارن تقلید میذارن از یه محقق اردبیلی، میگن تو فرضی که مال هست تو میتونی بری از ارباح خرج کنی، اما وقتی که خود همون جنسه ای که شما معونش رو نیاز داری، این همون جنسه به ارث بهت رسیده، مثل لباس، مثل غذا، تو اینجا دیگه برو همینا رو بردار، نرو برو بخر. منظور محقق اردبیلی این بوده، اینجوری داره تفسیر میکنه. فاذا کان عنده مثلا انت معدل الاکل، لال تجاره، برای تجارت هم نیست، برای خوردنه. لیس له ایزه، حتی ببینید تأکیدم میکنه لال تجاره، یعنی اگه برای تجارت هم هست، تجارت با ارثت میخوای بکنی بکن، اما معونت رو برو از ربحت بردار. اما اگه برای تجارت نیست، برای خوردنه. لیس له ایز امن الرب به مقدار ما یستفو منها فی معونه، دیگه نباید شما بیای معونت رو از اون ارباح بری بخری، دوباره بری مثلا گندم بخری، یا اینکه این گندم رو بذاری بری یه گندم دیگه بخری از رب، این گندم ارسی تو بذاری بری یه گندم دیگه بخری، نه اینکه لا انه یجعل سایر معونته منها، یعنی منظور این، حالا تو پارانتز نشیم، یعنی لیس من انه لا بد ان یجعل سایر معونته من الاموال التي لا خمس فيها. اینو ما نیومدیم بگیم که همه معونه رو بعد از اونجا کسب بکنی، اینو تو فرضی گفتیم که یه جنسی داشته باشی که همین جنس معونه شما باشه، مثل گندم یا لباس داشته باشی، من مالا خمس فیه بوده باشه، اون موقع برو از اون وردار، دیگه نمیخواد از ارباح بری صرفش بکنی. اگر اینجور بوده باشه، محقق همدانی فهمد الا هذا لا یخلو کلامهما عن وجهن، چون میشه این حرفو زد که لمکان یقال ان حاله حین ذن حال و منکان اندهو دارک سکنا، یه خونهی داشته باشه که منتقل شده به ارث و نوش، این لا فی انه لا یعد معها صرف و رفی شراء دار نخه، این دیگه نباید بیاد بگه حالا این ماه خونه رو دارم، این خونه ارثیه، میخوام با ارباب هم برم یه خونه دیگه بخرم یا برم اجاره کنم، این خونه رو خالی میخوام بذارم، این ارثیه رو خالی بذارم، برم با ارباب مکاسبم یه خونه دیگه مثلا بخرم که این ارثی باشه. ایشون میخواد بگه که اینجا دیگه صرف رب درست نیست، اینجور میخواد ایشون مسئله رو هم بکنه. محقق خلخالی هم تعبیرش اینه، نسبت این حرف به محقق اردبیلی لا تخلو ان تأمل لعدم ظهور عبارت المحکیه فی وجوب اخذ المعونه من هذا القسم من المال الاخر که محل کلامه لظهوره فی القسم الثالث، یعنی تنبیهی که بعد میایم میگیم، یعنی ظهور داره کلام محقق اردبیلی در همون تنبیهی که بعدن صحبت میکنیم. تنبیه بعدی چیه که میخوایم صحبت کنیم؟ ما کان من جنس المعونه، یه چیزی باشه از جنس معونه بوده باشه، یعنی اونی که مالا خمسفی پول نباشه، از جنس خود معونتون بوده باشه. معونه شما چی بود؟ خونه بود. معونه شما چی بود؟ فرش بود. معونه شما چی بود؟ اطعمه بود. اونی که لا خمسفی از جنس همون معونه بوده باشه، اما پول باشه دیگه از جنس معونه نیستا. نه، از جنس معونه باشه اینجا صرف میکنه که شما احتیاج نداری بری بخری، تو دیگه برای چی میری میخری؟ چه چیزی دیگه میری بخری؟ درسته؟ نه، تو که داری اینو اینشو برش اینو میذاری میری برنج رو داری بعد میری یه برنج دیگه میخری. این مسئله از فرض کلام اینه. محقق خلخالی اینو میگن که کنه لعل محقق اردبیلی، اینو اونجا ایشون استظهار کرده. محقق همدانی هم گفته احتمال دارد، احتمال دارد. حالا میریم سراغ این تنبیه که ببینیم این تنبیه چیه. میگن پس بنابراین اگه از جنس معونه بوده باشه، بله شما برو همون از مالا خمسفی وردار، لا ما کانه من نقود، اما اگر مالا خمسفیهت از نقوده یعنی پوله، دیگه این از جنس معونه شما نیست، در این فرض نرو، لازم نیست بری با اون پول مالا خمسفیه بری معونه رو بخری، اون از همون ارباح بخر. اگه اینو بگن حرف محقق اردبیل یه خود تعدیل میشه. بریم سراغ این تنبیه انشالله جلساتیه ببینیم چی میشه. صلی الله علیه و محمد.